أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبیه چهارم در معاتات راجع به تصویر انهای معاتات است که هم در بی کارآمد دارد هم در عقود دیگر. وجوه فراوانی برای معاتات تصور می شود که مرحوم شیخ رضوان الله به چهار وجه اشاره کرده و مدعی حصر در این وجوه هم نبودن. شاید نظر شریفش این بود که وجوه رائج عبارت از این چهار تاست. وجه اول این بود که غرض متعاطیان و مقصود اونها تملیک مال در قبال مال باشد، یعنی بایه با اون اعطایش تملیک مال را انشاء میکند به عوض مال و مشتری با پذیرش و اخذ قبول میکند، متملک میشود و عهده‌دار پرداخت عوض هست که نصاب این معاتات به صرف اعطا و اخذ به پایان میرسد. قهرن اون چرا که مشتری ادا میکند از سنخ وفای به عقد است نه رکن عقد. در حقیقت کار مشتری همون قبول و اخذ است و اون چرا که میپردازد دارد وفا میکند. لذا فرمودن این از حقیقت عقد خارج است، به مقام وفا میرسد. این وجه اول بود. وجه دومم این بود که تملیک به ازای تملیک باشد. طرفین تملیک را انشاء میکنند و کل واحد از تملیک ها مقابل دیگری است و این آیا با حقیقت بی هماهنگ است یا نه محل نظر بود که آیا صلح معاتاتی است یا معاوضه مستقل است، بحثش گذشت. وجه سوم و چهارم که یک اشکال مشترکی دارن این است که در وجه سوم غرض متعاطی ها انشای اباحه است، منتها در وجه سوم انشای اباحه جمیع تصرفات در برابر تملیک که یکی از دو طرف انشا شده اباحه است، طرف دیگر تملیک است، یعنی بایه اباحه می کند جمیع تصرفات را برای مشتری و مشتری ثمن را تملیک می کند به بایه، که اباحه از یک طرف تملیک از طرف دیگر. وجه چهارم اباحه در مقابل اباحه است، انشای اباحه جمیع تصرفات در قبال انشای اباحه جمیع تصرفات، یعنی هم بایه اباحه جمیع تصرفات را انشاء میکند هم مشتری اباحه جمیع تصرفات را انشاء میکند، که این اباحه ها در مقابل هم است نه مال ها در مقابل هم. گذشته از اشکالی که در وجه دوم بود که بی عبارت از مبادله مال به مال است نه تبدیل اباحه به اباحه، حقیقت خرید و فروش آن است که مال در قمال مال قرار بگیرد نه اباحه در مقابل اباحه قرار بگیرد، به فعل در مقابل فعل قرار بگیرد، این شبیه اباحه معوضه است، یا اگر اباحه معوضه نبود یک معامله مستقل است. گذشته از اون اشکال وجه دوم، یه اشکال مشترکی برای وجه سوم و چهارم ارائه شده. اون اشکال مشترک این است که اباحه جمیع تصرفات حتی تصرف متوقف علی الملک معقول نیست. بایه به مالک مبیع بگوید من انشاء کردم اباحه جمیع تصرفات را برای مشتری که مشتری بتواند همه تصرفات ممکن را انجام بدهد، که برخی از اون تصرفات متوقف بر ملک است، مثل اثم، مثل وقف، مثل خرید و فروش، همه این کارها را بایه برای اون مباح بکند. خب تصرفات متوقفه بر ملک را چگونه شما با اباحه تنظیم کتنیم کنید؟ چون لا اتقه لا فی ملک، لا بیه لا فی ملک، لا وقفه لا فی ملک. این اشکال هم در وجه سوم است، هم در وجه چهارم. وجه سوم یه اشکال جدایی هم داشت و اون است که یک عقد ملفق از اباحه و تملیک معهود نیست که از طرف بایه اباحه باشد و از طرف مشتری تملیک. چنین عقدی که نیمی از اون را اباحه و نیمی دیگر را تملیک تشکیل بدهد معهود نیست، محال نیست ولی معهود نیست. لکن اون اشکال مشترک بین وجه سوم و چهارم این است که چنین کاری معقول نیست، محال است. منتها در فضای اعتبار محال اعتباری است، در فضای تکوین محال تکوینی است. این چنین نیست که اگر یه سلسله علوم اعتباری شد، یعنی هرج و مرج، مثلا کسی قصد بی بکند و صیغه اجاره بخوند یا صیغه نکاح بخوند، این میشه هرج و مرج. فهم فی امر مریج، امر مریج یعنی هرج و مرج دیگه، علم نیست. فقه و سایر علوم اعتباری بعد از ارزیابی حدود و ثغورش مثل وسایر ریاضی است، هرگز تخلف ممکن نیست. کسی قصد نکاح بکند صیغه بی بخوند او بالعکس. این فهم فی امر مریج که علم نمیشه. پس اگر فقه هست بعد از حدود و ثغورش مثل ریاضی است دیگه، کم کردنش زیاد کردنش میشه محال. یعنی بگوییم این شخص قصد بی کرده با اجرای صیغه نکاح، یعنی هم بی بود هم بی نبود، میشه جمع نقیزه. اینجا هم همین طور است. اگر اباحه جمیع تصرفات از طرف بای انشا شد، یعنی یه امر غیر معقول انشا کرد، چگونه جدش متمشی میشه؟ مگر انشا امر جدی نیست؟ مگر اون نباید در فضای اعتبار ایجاد بکند؟ مگر امر ارادی نیست؟ خب چگونه جدش متمشی می شود بگوید کاری که متوقف بر ملک است بدون اینکه تو مالک بشی من میگم بکن؟ یا در صدد بدعت گذاری است که این شخص که نمیخواد بدعت بگذارد، یا غیر عاقلانه حرف میزند؟ اگر کسی بگوید جمیع تصرفات حتی المتوقف علی الملک را من بدون اینکه تملیکت بکنم برای تو مباح میکنم، ترخیص میدم، این جدش متمشی نمیشود. بنابراین اباحه جمیع تصرفات حتی المتوقفت علی الملک چون معقول نیست، این قسم از معاتات قابل تصور نخواهد بود، صحیح نیست. این که یک عقد نیست، چی رو شوهر تملیک میکنه؟ خب مگر این خرید و فروش نکاح؟ عقد در نکاح زوجین به منزلت عوضینن، نه مهر. لذا اگر مهر را فراموش کرد، مهر را ذکر نکرد، چون رکن نیست، عقد نکاح صحیح است، تبدیل میشد به مهر المثل. وزان زوجین در نکاح وزان عوضین یعنی مبیع و ثمن است در بی، عوضین اینا هستن. اینا یه پیمان همسری که بر اساس و جعل بینکم مودتا و رحمه بسته می شود، نه خرید و فروش. لذا تو بحث‌های سابق هم اشاره کردن که اگه کسی در اجرای صیغه نکاح و عقد نکاح مسئله سلت تو، مسئله بیع تو، مسئله ملک تو بگه باطل است. سخن از تسلیت نیست، سخن از تملیک نیست، سخن از خرید فروش نیست، سخن از ملک کردن چیزی به چیزی نیست. اونی که خارج از محدوده عقد نکاح هست به چیزی به نام مهر او رو تملیک بکند، حالا یا مهر المسماس یا مهر المثل. به هر تقدیر. در ضمن این عقد او رو تملیک میکند، یعنی عقد محور اصلی عقد زوجینن، عوضن زوجینن، نه مهر. اونگاه مهر رو تملیک میکند، خود این زوج مهر رو تملیک میکند. لذا اگر یادشون رفته یا یک چیزی رو که ملکیت ندارد او رو مهر قرار دادن، تبدیل میشه به مهر المسمی است، صرف او خارج از قلم رو به عوضین است. نه، این تملیک نیست، این حقوقی است که زوج نسبت به زوجه دارد. اگه ملکی او باشد، خدا اینا کرده، اگه کسی زنا کرده شوهر رضایت داده باید حاضر بشه. این حق الله است، نه ملک زوج است، نه ملک زوجه است. این بوز را خود زوجم مالک نیست که به هر کی بدهد، زوجم مالک نیست. لذا در مسئله زنا همه ارحام و اعضای خانواده بیان رضایت بدن، حکم فجد زوج جاری است. این حق الله است، ملک کسی نیست. یا اگر در این موردی خود زن راضی شد، گذشت کرد، یا نه با تو و رغبت خودش آمده این کار را کرد، هر دو تا زیانه میخورن، ملک کسی نیست. این شخص امین این امر است. به هر تقدیر گاهی به عنوان صداق و امثال ذالک که تشویقی در مسئله باشد ذکر میکنم، وگرنه مال کسی نیست. تو مثال قبلی هم گذشت، اگه بگه سلتو ملکتو بیتو و مانندون، همه این سیاق باطل است. خب پس اشکال مشترک وجه سوم و چهارم این است که اباحه جمیع تصرفات حتی تصرف المتوقفت علی الملک بدون تملیک، این جمع بین نقیزه این است، به اراده جدی متوشی نمی شود. مرحوم شیخ فرمودند دو تا راه حل دارد. البته هیچ کدام از اون راه حل اینجا موجود نیست. یک راه حل انسانی که مالک انسانی بیاید عهده‌دار این حل بشود، یک راه حل الهی که مالک الهی عهده‌دار این حل بشود. اونجا که مالک انسانی عهده‌دار این حل است، این است که خود اون بایه گرچه در حین معاطات به این شایع عقد جمیع تصرفات را اباحه کرده است و تصرف متوقف بر ملک بدون تملیک ممکن نیست، لکن همزمان با انشای اباحه مالک یعنی بایه مشتری را وکیل قرار میدهد، انشای توکیل میکند، میگه شما از طرف من وکیلی که آنمای قبل البیع این مبی را به خودت منتقل بکنی، هبه بکنی، بشی مالک مبی، بعد برای خودت بفروشی. این لا بیع الا فی ملک حاصل است، چون مالک شدی میتونه بفروشی. یا نه برای من بفروشی، از طرف من بفروشی، وقتی فروختی برای من و من سمن رو مالک شدم، از طرف من وکیلی که این سمنی که مال من است به خودت منتقل کنی و هبه کنی که بعدن میشه مالک. اگر این دو وجه که از طرف مالک بشری قابل ترسیم از حاصل شد، ثبت المطلوب. نشد میشه معامله فضولی. چرا؟ برای اینکه این خریدار، این مشتری که این مبی برای او اباحه شده است، مالک این مبی نشد، دارد میفروشد برای خودش، و اگر انسان مالک مالی نبود و فروخت، به معاملش فضولی محتاج به اجازه مالک است. در مواردی که با اجازه لاحق او معامله فضولی تصحیح میشود، مثل بی، اگر اجازه ملحق شد تصحیح شده نیست، و اونجا که فضولی بردار نیست، نظیر نکاح یا نظیر عقد یا نظیر وقف، اونجا که فضولی بردار نیست میشه باطل. نه آشنا مسئله نیست، در ذهن تازه در ذهنش ترسیم بشود. این یک فقیه دارد احتیال میکند، این حیله فقهی است که فقیه متوجه میشود. وگرنه مثال های عرفی را تو کتاب های فقهی مطرح کردن، گفتن همش اشکال دارد، که بعضی از اون مثال ها میرسیم. مثل کسی پولی به دیگری میدهد، میگد اشتر تعامن لنفسک، برو این رو بگیر بخور، به غذا بگیر بخور. این بگیر بخور رو میگن اشکال دارد، باید قبلا به یکی از انها تملیکش بکنی، یا بگویید نه برای من بخر و من تصرف خوردن رو به تو معاها کردم و مانندون. اما اشتر لنفسه که تعامن، این میگن صحیح نیست. یا اعتق عبدک عنی که در اوائل بحث گذشت و الان هم سخنش به میان میآید، اونم نیاز به تصحیح دارد. خب پس اگر مالک بشری به یکی از این دو نحو توکیل کرد، قابل تصحیح است، نشد میشه فضولی. مالک الهی هم اگر به یکی از دو نحو تصحیح کرد، صحیح میشود، وگرنه میشه فضولی. مالک الهی دو جور میتواند تصحیح بکنه، همین دو جور. یعنی یک دلیل شرعی ما داشته باشیم که وقتی بایه جمیع تصرفات را برای مشتری مباح کرد، شارع مقدس این اباحه مطلق را امضا کرده باشد به این نحو که قبل از فروش این مبی را آنمای قبل البیع ملک خریدار بکند، بعد خریدار که مالک این مبی شد برای خودش بفروشد. یا ممکن است دلیل شرعی دیگر بیاید بگوید این مبی را که مالک اباحه کرده است، مشتری مالک نشده است، برای مالک میفروشد، بیع هم فضولی نیست، برای مالک میفروشد، ثمن هم مالک میشه، مال مالک میشود. شارع مقدس میفرماید به این که این ثمن را که مالک اصلی تملک کرد، بعد از او از ملک او خارج می شود، وارد ملک شما می شود به نسل خاص. اگر ما دو تا دلیل خاص داشتیم که یا مالکیت این کالا را قبل البیع برای خریدار تثبیت بکند، یا مالکیت ثمن را بعد البیع برای خریدار تثبیت بکند، این معلومه مالک حقیقی اجازه داده است. اگر نشد، ما نیازمندیم که شارع مقدس اگر در این انهای خصوصی دلیل خاص نداریم، نیازمندیم که شارع مقدس این اباحه را با اون گستره و عموم و اطلاقی که دارد امضا بکند. اگر شارع مقدس فرمود این اباحه با این وسعت و اطلاقی که دارد، من امضیته، این را امضا کرده، معلوم شد همه زیر مجموعش مرضی شارع است. معلوم شد این اباحه اون آثار را به همراه دارد، یعنی آنمای قبل البیع این شخص مالک می شود، بعد برای خودش می فروشد، دیگه معامله فضولی نیست. این رو به تعبیر مرحوم شیخ بهش میگن دلالت الاقتضا، نه دلالت مطابقه و تضمن و التزامای عرفی. دلالت التزام عرفی آن است که لفظ بر لازم معنا دلالت بکند و لزومش هم لزوم عرفی باشد، نظیر این که وقتی گفتن حاتم اون بخشش به ذهن می آید، یا لزوم خارجی و عینی باشد وقتی گفتن نار حرارت به ذهن می آید و مانند اون. دلالت نار بر حرارت دلالت بر لازم معناست، وگرنه حرارت غیر از آتش است، منتها لازم آتشه. دلالت حاتم بر جود و بخشش دلالت بر لازم عرفی است، وگرنه حاتم اسم اون شخص است و این لفظ بر اون شخص دلالت میکند، نه بر جود و سخا. این قسم دلالت را که بهش میگن دلالت اقتضا، آن است که از جمع بین ادله در میآید، لازم جمع بین چند تا قاعده و چند تا دلیل این مطلب است. مثلا از یه طرفی شارع مقدس میفهمد به این که لا اتقه الا فی ملک، انسان اگر بخواهد بندی را آزاد بکند حتما باید مالک باشد. نظیر لا وقف الا فی ملک بمانند. این یه قاعده است. یه قاعده هم دارد که انسان مالک عمودین نمی شود، هیچ کسی مالک فرزندش نمی شود، هیچ فرزندی مالک پدرش نمی شود. در اون نظامی که بردگی رواج داشت، تو اون نظام هم حکم این بود که انسان مالک عمودین نمی شود. این دو. یه قاعده هم هست که اگر چون چه عبدی به احد العمودین ارث رسید، به او منتقل شد، یعنی عتق علی بر او آزاد می شود. خب مجموعه این سه تا قاعده را که شما کنار هم میذارید، میبینید به دلالت اقتضا کشف میکنید که شارع مقدس که حکیم است این مثلث را به ما فهموند، حتما یه امر چهارمی را هم به ما تفهیم کرد. اون امور سگانه این است که لا عتق الا فی ملک، انسان لا یملک عمودی، و در فلون مورد یا فلون مورد اون پدر یعنی عتق علی الابن و مانندون. خب اگر عتق بدون ملک نمی شود و اگر انسان مالک عمودین نمی شود، پس چرا در فرو مورد فرمودید اگر به ارث رسیده است این یعنی عتق علی، یا اگر خرید فورا یعنی عتق علی، پس منش مالک می شود؟ نه، این پس معلوم می شود مالک می شود یه اصل چهارم است. این اصل چهارم به مقتضای این سه قاعده قابل اسناد به صاحب شریعت است که ما میتوانیم بگوییم شارع حکیم که این سه حرف و سه قاعده را به ما فهموند، اون مطلب چهارم را هم امضا کرده است. از یه طرف فرمود لا عتق الا فی ملک، از طرف فرمود انسان لا یملک عمودی، از طرف فرمود در فرون قسمت پدر از سهم ارث پسر آزاد می شود. خب اگر از سهم پسر آزاد می شود، معلوم می شود که ملک پسر می شود و آزاد می شود، در حالی که شما گفتید لا یملک العمودین. معلوم می شود اون امر چهارم که با اقتضا ثابت می شود، اون مرضی اشاره است با این است که انسان آنمای قبل العتق مالک عمودین می شود، به قدری که این ملکیت فقط برای انعتاق خوبه، نه برای چیز دیگه، بعد آزاد می شود. این میگن دلالت الاقتضا فی الاصول، که از جمع بین ادله ما هم چیزی در میاریم. مرحوم شیخ فرمود که اگر یه همچیزی باشه، یعنی ما یه قواعدی داشته باشیم و این قواعد متعارض هم باشن، یا ملاک‌هایی داشته باشیم متزاحم هم باشن. اینجا تعارض و تزاحم را کنار هم ذکر کردن، در حالی که تزاحم مال ملاکات است، تعارض مال ادله، تزاحم مال مقام ثبوت است، تعارض مال مقام اثبات، اینا چه ارتباطی با هم ندارن، ولی در کنار هم آمده. به هر تقدیر اگر ملاکاتی داشتیم ثبوتن متزاحم بودن، یک، اگر ادله‌ای داشتیم در مقام اثبات تعارض داشتن، دو، درگیر این ادله شدیم، جمعاً بین الادله ممکنه کسی فتوا بدهد که این چنین است، انسان آنمای قبل الملک مالک عمودین می شود فینعت قاله. اینجا هم ما بگوییم به این که آنمای قبل مالک می شود ثم یبیع، اما چه تعارضی، چه تزاحمی؟ از یه طرف ما دلیل داریم لا بیع لا فی ملک، از یه طرفی هم این آقای مالک حقیقی فقط اباحه کرده، تملیک نکرده. خب به صورت شفاف فتوا میدیم این معامله فضولی است، ما نگران چیزی نیستیم. در مسئله اعتق عبدک عنی هم همین طور است، اشتر طعام به هذا المال طعاما لنفسک، همین طور است. در مسئله اعتق عبدک عنی اونجا که متعرض شدن گفتن بندت را از طرف من آزاد بکن، کسی گرفتار افطار در ماه رمضان شد، تحریر رقبه، عتق رقبه به عهده اوست، حالا یا قتل خطایی کرده، قتلی کرده، عتق رقبه به عهده اوست، باید کسی را آزاد بکنه. تو نظام بردهداری اگر به مالک رقبه گفت اعتق عبدک عنی، این اعتق ابدکنی اگر قرائن حافه قولی یا فعلی رو همراهی کرد که منظور این است که این بندت را به من بفروش من مالکش بشوم، بعد اینکه مالکش شدم شما از طرف من وکیلید این بنده را آزاد بکنید، من چون عهده‌دار عتق رقبه‌ام را یا خودم بالمباشره یا شما را وکیل قرار میدم به تسبیب، اون که عتق رقبه به عهده اوست اما بالمباشره امتثال میکند او به تسبیب. خب وقتی گفت اعتق عبدکنی یعنی این عبد را قبلا به من منتقل بکن من مالک عبد بشوم، اون وقت شما از طرف من این بنده‌ای که ملک من است آزاد بکنید منش. اگر چنون که این چنین نشد، این عبد قبل الاسم مال این شخص نشد، این کار لغوی اعتق عبدکنی. بر فرض او هم بگوید اعتق تو، چون دارد از طرف این اعتق میکند، یعنی که لا اعتق الا فی ملک میشه لغو. اشتر به هازل تعامال تعامل لنفسه کم همین طور است. اگر قرائن حافه او را همراهی کرد یعنی من به تو بخشیدم، الان یا آنم مای قبل البی قبل الاشترا این مال مال شما شد، وقت می توانید با این مال نان را برای خودت بخری. اما اگر نه الان نه آنم مای قبل البی این مال مال اون خریدار نشد، خب این خریدار که پول دستش است رفت تو نونوایی که نمیتونه برای خودش بخره، اگه برای خودش خرید میشه معامل فضولی، تا مالک اجازه نده نمیتونه صرف بکنه. او که نگفت با این مال نگفت که نون برای من نون بخر و خودت بخور، که گفت برای خودت بخر. اشتر به هازل مال تعامل لنفسک، اینی که مرحوم شیخ و امثال شیخ فرمان اگر این بر نگرده به تملیک این کار کار لغویه، یا به قرض یا به هبه یا به انهای دیگر باید این مال این پول مال خریدار بشه تا خریدار با این پول نانی را برای خودش بخره. چه در اعتق عبدکنی چه در اشتر به هازل مال هازل به هازل مال تعامل نفسک اینطور. اینجا ما هیچ محظوری شرعی نداریم، هیچ محظوری دلیل جمع بین عدلی نیست، تعارض نیست تا ما بگیم ناچاریم یه همچه فتواری بدیم، ناچاریم اینجور جمع بندی کنیم بر اساس دلالت اقتضا. حالا لا یقال که الناس و مسلسون علی اموالهم مشکل رو حل میکنن، این از لطائف فقه هست، این رو خوب عنایت کنی که تو بحثای قبل ما داشتیم. ایشون میفرمان به این که الناس و مسلسون علی اموالهم لا علی احکامهم، این از اون کلمات قصار فقیهان ماست که تو مردم سالاری ما هم الان این حرف اول رو میزند که مبادا کسی خیال کند چون حالا مردم سالارن، چون مردم آزادن، چون مردم انقلاب کردن بر سرنوشش رو مسلطن. قلم رو به این نفوس تا کجاست؟ یعنی بر سرنوشت احکام الهی مسلطن یا بر سرنوشت اموالشون، حقوقشون، اعراضشون؟ باید مرز امرهم از امر الله جدا بشه، اونجا که واقعا امر الله هست یعنی حکم الله هست، امر الله به ید الله سبحانه و تعالی برابر سوره یوسف این الحکم الا لله. اونجا که امر الناس هست، رأی دادن، انتخاب کردن در مباهات، از لای واجب تخییری در موضوعات که منطقش هم خیلی وسیعه، منطقه امرهم خیلی وسیعه، در همه این منطقه گسترده امرهم مسئله شورا بینهمه. اما وقتی از امرهم گذشت به امر الله رسید این الحکم الله لله می شود. این از لطائف سخنان فقهای ماست که الناسو مسلطون على اموالهم لا على احکامهم. قانون که به دست مردم نیست، احکام الهی که به دست مردم نیست، اموالشون، حقوقشون بله کاملا به دست مردمه. این مرزا باید تفکیک بشه. مرحوم شیخ فرمود که این الناس مسلطون على اموالهم مگر قانون ساز است؟ میگه در تمام مواردی که شارع مقدس اباحه کرده است شما مختاری، هر جور خواستی صرف بکن. بله درمان. هر جوری به هر نحوی خواستی خانه بسازی، خواستی خیابان رو اداره کنی، کوچه و برزن اداره کنی، شهر اداره کنی، کشور اداره کنی، هر جوری که مباح باشد، حلال باشد، طیب و طاهر باشد، هزارها نحو دارد. این کشور رو شما به 60 سنت میخوای ببری و هر نحوی خواستید ببرید جایزه برای شما، اما محدوده حلال های شرعی رعایت کنید، ضرورت های شرعی رعایت کنید، بعد برای شما اجازه. الناس مسلطون علی اموالهم لا علی احکامهم. خب یکی از احکام الهی این است که عتق، وقف، بیع و مانند اون باید در قلمرو مالکیت باشد. یعنی آدم وقتی که مالک هست میتواند چیز رو وقف بکنه، بفروشه و مانند اون. مالک نیست، به اجازه مالک میتواند مسکن قرار بده، لباس قرار بده، غذا قرار بده، اتومبیلش قرار بده، وسیله قرار بده، همه اینها رو به اذن مالک میتونه. حال لازم نیست که آدم مالک خونه باشه یا مالک فرش اتومبیل باشه، همین که مالک حقیقی، مالک اون اموال برای ما مباح کرده برای مجایزه. حتی تو مسئله استطاعت حج همون اونجا که مالکیت شرط نیست، شما فقط باید بتونی بره مکه. حالا اگه کسی شما را مهمان کرده، پول را اباحه کرده، نه تملیک، این نظیر بی که نیست، نظیر عقد که نیست، گفت آقا این پول مال شما نیست، ملک منه، ولی من تصرف در این پول را برای شما اباحه کردم، شما بخواهی با این پول تصرف بکنی و در این پول اثر بگذاری مکه بری، من از طرف اب ندارد، چون اونجا مالکیت شرط نیست. همون لله علی الناس حج البیت من استطاع، نه من ملکه. اگر کسی به شما گفت شما مهمان منید در سفر حج، خب شما میشید مستطیع، بر شما واجب است. اینطور نیستی بگید حالا شما مالک نیستم، مستطیع نیستم. مثل زکات و خمس که نیست که مالکیت شرط باشد، اینجا استطاعت شرط است نه مالکیت. الان شما مستطیعی. خب شارع مقدس جای مشخص کرده که کجا مالکیت شرط است، جای مشخص کرده کجا مالکیت لازم نیست، همین که بتونی کافیه ولو بالاباحه. یکیسی گفت آقا اصلا پول دست شما نیست، شما مهمان منی، شما این ساگتون رو بردار همراه من، بیا با هم میریم با هم برمیگردیم، این شخص میشه مستطیع و عمل حج هم برو میشه واجب، چون بیش از استطاعت که شارع شرط نکرد. خب در مواردی که شارع مقدس فرمود استطاعت شرط است، مالکیت شرط نیست، اونجا اباحه کافیه، ولی در مواردی که شارع مقدس فرمود ملکیت شرط است، مثل عقد، مثل وقف. حالا شما مال رو بخواد وقف بکنید، وقف که مثل مکه رفتن نیست، تا مالک نباشید نمیتونه وقف بکنید. حالا یک کسی مال رو به شما اباحه کرده، ملک شما نکرده، شما هم خواستی این رو وقف مسجد بکنید، خب درست نیست. بگید الناس مسلطون علی اموالهم، مال که مال شما نیست و مسلط باشید. یک، مال ما که مال اون آقاست، اون مسلط بر قانون نیست، مسلط بر مال خودش است. مگر او مسلط بر این قانون است که لا وقف الا فی ملک، مسلط بر اونه. یه قانونی ما داریم که لا وقف الا فی ملک، یعنی واقف باید مالک باشه. این کسی که مالک است، مال را به شما داد، اباحه کرده است، تملیک شما نکرده، این مسلط بر قاعده لا وقف الا فی ملک است که الناس مسلطون علی القواعد الفقهیه، این است. یا مسلط بر مال خودش است، این مال را به شما اباحه کرده، خب میتواند مال را به شما تملیک بکند، این مسلط بر مال خودش است. اگر واقعا دلش بخواد شما وقف بکنید، خب تملیکتون بکنه، مسلط بر مال خودش است. پس الناس هرگز با قواعد درگیر نیست، که قواعد با در او درگیره، نه او با قواعد. یعنی با هر قاعده درگیر بشود زمین میخورد. بله دیگر، با هر قاعده درگیر بشود زمین میخورد. این محکوم عدله دیگه است. اینکه مرئی از سقفش حکم خداست، اگر بخواد یک کمی بالا بیاید، این سقف که حکم خداست رو سرکوب میکند و در منطقه اموال البته کاملا مسلط است. فتحصل ما اگر در دلالت اقتضا به تعبیر مرحوم شیخ در اصول جمعا بین الادله اون سه قاعده را در منظر داریم، به استناد اون سه قاعده یه فتوای چهارمی از ما صادر می شود، برای اینکه ببینیم یک حکیم این حرف ها را زده، لابد یه راه حلی ارائه کرده است. این میشه دلالت اقتضا، این کار یه فقیه. وقتی سه تا قاعده در منظر ماست اینا درگیرن، یه راه حلی را حکیم حتما به ما ارائه کرده. اما اینجا که ما درگیر نیستیم، این الناس مسلطون علی اموالهم زبانش این است تا اونجا که شعای مال است بله انسان مسلطه، ولی اونجا که شعای مال نیست، شعای حکم خداست، این الحکم الا لله. این راه هاست که مرحوم شیخ فرمود به این که وجه اول ممکن هست ولی روحش به اعطا و اخذ برمیگرده، نه تعاطی، و بر نگرده به تعاطی. ما که ما عنوان معاطات نداریم تا بگیم به این که معاطات با مفاعل است و طرفین نیست و مانندان، یه اصطلاح فقهی است. مگه معاطات تو قرآن است یا معاطات تو روایت است ما بگیم این عنوان با صادق باشد. وجه دوم که تملیک در مقابل تملیک است، این معقول هست ولی بی نیست، حالا یا معاوضه مستقل است یا صلح معاطاتی است یا مانندان، چون در بی مبادله و مال به مال شرط است. وجه سوم و چهارم این اشکال مشترک رو دارد، گذشته از اینکه وجه سوم اون اشکال نامعهود بودن رو هم همراه دارد. الحمدلله رب العالمین.